سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ژکفر احمدی میزبان شما هستم. رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا در صحبت تلفنی با همتای افغانش ابراز امیدواری کرده که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به طور موفقانه برگزار شود. در صدر گزارش این برنامه تا لحظات دیگر همین موضوع را دنبال خواهیم کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو امیدوار است که رئیس جمهور جدید اوکراین از گسترش نظریات افراطی در این کشور جلوگیری کند. صدر اعظم جدید هند امروز سوگند وفاداری یاد می کند. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
ابتدا سرخط خبرها رئیس جمهور کرده از امتای امریکایی اشخاص تا یک هیئت بلند پایه آن کشور در مراسم تألیف رئیس جمهور آینده کشور شرکت کند و وزارت داخله میگوید فهرست محلات جدید رای دهی تاکنون به آنها نرسیده است. تفصیل خبرها. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی از همتای امریکاییش بارک اوباما خواست تا یک هیئت بلند رتبه آن کشور در مراسم تألیف رئیس جمهور آینده افغانستان شرکت کند. عادله راز معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت درخواست این دعوت دیروز در مکالمه تلفنی رؤسای جمهور دو کشور صورت گرفت.
رئیس جمهور حامد کرزی برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده کشور که در ماه آگوست برگزار می شود از همتای امریکاییش دعوت کرد که یک هیئت بلند رتبه آن در این مراسم شرکت کند.
خانم راز گفت بارک اوباما رئیس جمهور امریکا از نقش رئیس جمهور کرزی و افغانان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور ستایش کرده و ابراز امیدواری کرده که دور دوم انتخابات همچنان موفقانه برگزار شود. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا نوقت دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد پایگاه هوایی بکرام شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید محلات رایدهی جدید که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بر محلات قبلی علاوه شده است تا کنون فهرست آن را به دست نیاورده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت با رسیدن فهرست جدید محلات رایدهی آن را شامل برنامه امنیتیشان میسازند.
بدون شک هرگاه میلست و ما محصولت بورزه ما شامل برنامه امنیتی خود را خواهیم ساخت. بررسی های امنیتی آغاز شده، هیئت ها به تمام ولایات فرستاده شده.
آقای صدیقی گفت هفته آینده نتیجه نهایی بررسی های امنیتی هیئتی که جهت ارزیابی امنیت به ولایات کشور سفر کردند با کمیسیون مستقل انتخابات شریک خواهند کرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که این محلات شامل مراکز انتخاباتی هستند که از قبل فهرستان به وزارت داخله این کشور سپرده شده است. و مقامات امنیتی ولایت پروان تایید کردند که در حمله مخالفین مسلح در شهرهای جبلسرات سالنگ 5 تانکر تیل نیروهای ائتلاف آتش گرفته است. خلیل الله زیایی قمندان امنیتی پروان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تانکرها شب گذشته در منطقه پشت سرخ جبلسرات مورد حمله راکتی مخالفین مسلح قرار گرفت. آقای زیایی در مورد تلفات ناشی از این رویداد چیزی نگفت. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفتند. و حالا خبرهای جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
وزیر خارجه روسیه می گوید مسکو امیدوار است که پتروش پروشینکو رئیس جمهور احتمالی اوکراین با هر آنچه که در توان دارد تلاش کند که از گسترش نظریات افراطی در این کشور جلوگیری کند. سرگی لاوروف که در یک نشست خبری در مسکو صحبت می کرد در مورد انتخابات در اوکراین گفت رایگیری در اکثر مناطق اوکراین برگزار گردید. احتمالاً این یک واقعیت مثبت است. اما طوری که رئیس جمهور روسیه گفته است ما با نتایج انتخابات ریاست جمهوری که مظهر اراده مردم اوکراین خواهد بود احترام میگذاریم. وزیر خارجه روسیه گفت مسکو با دیالوگ و مصالحه بین مقامات کیف و مناطق در شرق این کشور باعث یک کلید راه حل بحران اوکراین می نگرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همچنان هشدار داد که رهبری اوکراین عملیات نیروهای خاص این کشور را علیه جدایی طلبان در شرق که کیف آنها را شورشی می نامد نباید افزایش دهد. پترو پروشینکو که احتمال دارد رئیس جمهور جدید اوکراین انتخاب شود گفته است در نظر ندارد که ارسنی یاتسنوک صدر اعظم فعلی این کشور را تغییر دهد. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه می نشان می‌دهد پروشنکو میلیاردر اوکراینی بدون رفتن انتخابات به دور دوم برنده می‌شود. مقامات انتخابات اوکراین گفتند بعد از شمارش نصف آرا پروشنکو در این انتخابات 54% آرا را به دست آورده است. پترو پروشنکو که امروز در کیو با خبرنگاران صحبت میکرد گفت اجازه نمیدهد که شرق اوکراین به سومالیای دیگر مبدل شود. او همچنان گفت پلان دارد در اوایل ماه آینده با رهبری روسیه ملاقات کند. پروشنکو اضافه کرد که ثبات در شرق اوکراین بدون اشتراک روسیه ممکن نیست. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند وزیر خارجه ایران با رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز و فردا در شهر استانبول ترکیه درباره برنامه اتمی تهران با هم گفتگو میکنند. این ملاقات پیش از دور آینده گفتگوها بین ایران و 5 قدرت جهان به شمول آلمان صورت میگیرد. دور بعدی مذاکرات به تاریخ 16 ماه جون در ویانا پایتخت اتریش برگزار میشود. مذاکرات نماینده های ایران و 6 قدرت و 6 کشور مقتدر جهان در دوره گذشته در اوایل این ماه بدون کدام پیشرفت پایان یافت. ملاقات امروز در شهر استانبول از قبل اعلان نشده و معلومات اندک در اختیار است که در این ملاقات دقیق روی چی موضوعات بحث می شود. اما منابع گفتند این ملاقات نشان می دهد که دسترسی به توافق نهایی تا هنوز ممکن است. رایدی برای انتخابات ریاست جمهوری در مصر جریان دارد. این انتخابات در حال برگزار می شود که محمد مرسی نخستین رهبر دموکراتیک منتخب این کشور در سال گذشته از سوی اردوی مصر برکنار شد. لوید رئیس سابق اردو عبدالفتاح السیسی که مرسی را برکنار کرد به احتمال قوی رئیس جمهور آینده مصر خواهد شد. نیروهای امنیتی تا حد زیاد نقش اخوان المسلمین را کم رنگ ساخته است. صدها عضو اخوان المسلمین در مصر کشته و هزاران نفرشان دستگیر شدند. بیش از این هزار عضو این گروه به اعدام محکوم شده. رهبر کاتولیکان جهان امروز در آخرین روز سفرش به شرق میانه از بیت المقدس دیدن میکند. پاپ فرانسیس 77 ساله امروز از مسجد الاقصا در شهر کهنه بیت المقدس دیدن کرده و در دیوار غربی این شهر به عبادت پرداخت. پاپ فرانسیس امروز از موزیم یاد ویشیم اولکاست دیدن کرده و همچنان با شیمون پرس رئیس جمهور و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز ملاقات خواهد کرد. و پیشبینی می شود که احزاب افراطی راست و چپ در انتخابات پارلمانی اروپا با پیروزی دست یافتند. با این پیروزی تعداد وکلایی که با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نزدیک خوانده می شوند افزایش خواهد یافت. به اساس اولین پیشبینی رسمی که از نتایج انتخابات 22 تا 25 ماه می صورت می گیرد ممکن این احزاب 120 تا 140 کرسی پارلمان اروپایی را از آن خود کرده باشند. پایان اخبار.
سیو 8 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه رئیس جمهور آمریکا امیدوار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به طور موفقانه برگزار شود.
رئیس جمهور اوباما، رئیس جمهور حمد کرزی دا او دا افغانستان ملت دا دیر موافقانه ریاست جمهوری و همدارنگه دا ولایتی شوراگان و انتخابات تبدیکی ویلش.
مأموریت آینده آمریکا در افغانستان موضوع اصلی سخنرانی روز چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا نظر یک کارشناس را پرسیده ایم.
از نظر استراتژیک کنم تغییر عمیق نخواهد آمد، اما طبیعتاً در پالیسی ها تغییر خواهد آمد.
افغانستان فردا در یک بازی سرنوشت ساز فوتبال با فلسطین به میدان می رود.
ما اسلام الدین نویی هستم. ما مصدوم هم هستیم مگم ساعتی که باشه ما امشار کشش خوره نکنیم.
بلال آرزو هستم. ما هم آخرین سعی و تلاش خدا انشالا میکنیم که تا مسابقه فردا آماده شویم.
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین نشان می دهد که پترو پروشنکو در جایگاه اول قرار دارد. پارک های تفریحی شبرغان مرکز تجمع جوانان معتاد به مواد مخدر.
در یک پارکی که اکثرا جوانان در اونجا ورزش میکنن در این روزهای اخیر بسیار زیاد شده و خصوصا این پارک در یک موقعیتی قرار داره که در اطرافش ارگان های بسیار مهم امنیتی به شمول امنیت و ولایت قرار داره.
در برنامه فکر نو در این مورد بیشتر خواهید شنید. شنوندای عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای تا کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا ابراز امیدواری کرده که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به طور موفقانه برگزار شود. باراک اوباما در این مورد از طریق تلفن با همتای افغانش صحبت کرد. این صحبت پس از دیدار غیر منتظره باراک اوباما از افغانستان صورت گرفت. در این مورد ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ناوقت شب گذشته رؤسای جمهور افغانستان و امریکا از طریق تلفن با هم روی مسائل مختلف صحبت نمودند. این مکالمه تلفنی پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور کرزی تقاضای باراک اوباما مبنی بر دیدار این دو رهبر را در میدان هوایی بگرام رد کرد. آدلر راز، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور امریکا برگزاری موفقانه انتخابات افغانستان و مشارکت گسترده مردم در این روند را بر رئیس جمهور کرزی تبریک گفت. خانم راز همچنان گفت که رؤسای جمهور افغانستان و امریکا در خصوص انتخابات و پروسه صلح افغانستان با هم گفتگو کردند.
نا وقت شب گذشته این تماس تلفنی صورت گرفت. بالای مسائل مختلف از جمله رئیس جمهور اوباما برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به رئیس جمهور کرزی و ملت افغانستان تبریک گفت و در کنار آن بالای پروسه صلح افغانستان هم گفتگو صورت گرفت.
اما خانم راز در خصوص این گفتگو جزئیات ارائه نکرد. در همین حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که ساعت پس از سفر رئیس جمهور اوباما به افغانستان، سفارت این کشور مقیم در کابل تقاضای ملاقات رئیس جمهور کرزی با او را در میدان هوایی بگرام مطرح کرد. اما شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت، روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این درخواست ملاقات از سوی رئیس جمهور کرزی رد شد. باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، در یک سفر غیر مترقبه ناوقت شب یک شنبه وارد پایگاه نیروهای امریکایی در میدان هوایی بگرام شد. اوباما پس از دیدار و صحبت با عساکر و مقام‌های نظامی امریکا در افغانستان این کشور را ترک کرد. مقامات در ارگ میگویند که حامد کرزی از این رو نخواست که برای ملاقات با همتای امریکاییش به پایگاه بگرام برود که این تقاضا خلاف عرف دیپلماتیک بود. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور سیاسی افغان این عمل کرده اوباما را به اعتنایی در برابر حکومت افغانستان میخوانند. احمد سیدی، یکی از این آگاهان:
این بار اول نیست که باراک اوباما با رئیس جمهور کرزی ملاقات نمی کند. تا کنون 4 سفر به افغانستان داشته و 2 بار با رئیس جمهور کرزی ملاقات نکرده است. به نوعی خواسته توهین کند. این یک بی‌اعتنایی و بی‌باوری است.
قرار است باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه سیاست آینده خارجی این کشور را در قبال افغانستان اعلام نماید. مشاور امنیت ملی امریکا در صحبت با روزنامه واشنگتن پست گفته است که در مقایسه به یک دهه گذشته در سیاست آینده خارجی امریکا در خصوص افغانستان یک سلسله تغییرات ایجاد شده است.
شنیدید که رؤسای جمهور افغانستان و امریکا تلفنی صحبت کردند. این صحبت پس از دیدار غیر منتظره شام گذشته باراک اوباما از افغانستان صورت گرفت. کریم خرم، رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی، به رادیو آزادی گفت که حامد کرزی دعوت باراک اوباما را برای ملاقات در میدان هوایی بگرام رد کرد. این در حالی است که آقای اوباما به روز چهارشنبه در مورد مأموریت آینده ایالات متحده ای امریکا در افغانستان سخنرانی می کند. مقام‌های امریکایی می گویند که در پالیسی امریکا در قبال افغانستان تغییر به میان خواهد آمد. اما چه تغییر؟ آیا اختلافات رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده ای امریکا بالای برنامه‌ها و پالیسی آینده ای امریکا در افغانستان تأثیر خواهد داشت؟ همین ها و چند پرسش دیگر را ستاره فروغ با نصرالله استانگزی، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مطرح کرده است.
ما فکر میکنم که از نظر استراتژیک کنم تغییر عمیق نخواهد آمد، اما طبیعتا در پالیسی ها تغییر خواهد آمد، به دلیل از اینکه مسئله قرارداد امنیتی در این پالیسی حتما مطرح بحث است. تعداد حضور نیروها به چه تعداد خواهد ماند، ماموریت و اهدافی که این نیروها خواهد داشت. اوباما دیروز دگه پای خود اظهار کرد که قرارداد امنیتی امضا میشه و یکی از موارد از حضور نیروهای امریکایی در افغانستان است. از طرف دیگه اینم باید متوجه باشیم که در منطقه هم یک سلسله تغییرات در حال شکل گیری است. این هم از نظر نخواهد ماند، مثلا این که
روسیه در این منطقه به عنوان همسایه دور ما با واشنگتن مناسباتش در مسئله کریم رو به وخامت است و در حالت تحریم به سر میبره و با ایران در حال تغییر سیاست های اوباما به عقیده ما با در نظر داشته از او افغانستان اهمیتش بیشتر خواهد شد در پالیسی ها تغییر صورت خواهد گرفت با در نظر داشت تغییر در وضعیت منطقه.
چی فکر میکنین که ایالات متحده به چی تعداد از عساکرش را در افغانستان پس از سال 2014 حفظ خواهد کرد؟
با اجازه باشید عساکر مستقیم و عساکر غیر مستقیم و عساکر ملکی و عجین بینامون به دو بخش تقسیمش میکنم. عساکر مستقیم مثل که گفتم میشه بین 10 تا 15 هزار تن ممکن است که در اینجا باقی بمانند. اما عساکر غیر مستقیم یا ملکیاش که شامل لوجستیکی یا میشه ممکن است تعداد زیاد شده بره. به هر صورت یا مامورین خاص استخباراتیش. سا مشکل است که الان دقیقا بگویم. آن چه در این کاغذ خواهد آمد بین 10 تا 15 هزار نفر.
هدف ملاقات رئیس جمهور اوباما در جریان مسافرت دیروزش به افغانستان با حامد کرزی، برخی ها به این باور هستند که این مسئله نشان می‌دهد که هنوز هم تشنج و تنش میان کابل و واشنگتن وجود دارد. به نظر شما با توجه به این مسئله روابط واشنگتن در آینده با حکومت جدید افغانستان چگونه خواهد بود؟ یعنی به اساس همین رابطه پر از فراز و نشیب گذشته خواهد بود یا صفحه جدیدی از روابط باز خواهد شد؟
ما فکر میکنم که روابط افغانستان و امریکا را توافقنامه استراتژیک بین دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا به طور استراتژیک تضمین میکنه. بسیار طبیعی است که از نظر استراتژیک کدام تغییر نخواهد آمد و از نظر شکلی هم ما فکر میکنم رهبر نو افغانستان و حکومت نو افغانستان بسیار طبیعی است که روابطش با واشنگتن تغییر خواهد داشت.
مشخصا چی تغییراته؟
روابط بیشتر گرمتر خواهد شد بین رهبران، اما از نظر استراتژیک و استراتژی که در قرارداد استراتژیک بین دو دولت به امضا رسیده تغییر نخواهد.
نصر الله استانگزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 می‌شنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می‌توانید. شاید در جریان هستید که بانک‌های چین اخیراً انتقال پول را از بسیاری بانک‌های افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. بر اساس گزارش‌ها نبود قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم در افغانستان علت این اقدام است. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک در این مورد مصاحبه کرده و از او خواسته تا در این باره بیشتر بگوید.
قراره که ما از بانک های خود شنیدیم اونا انتقال پولی که اینا حساب دارند پیز بانک های چین، اینا او رو به قسم استفاده کردن که گویا از طریق بانک چین به هر جای پول انتقال بده. اینا میگن که درست است که اگه انتقال پول دهد میتونن که در داخل چین پرداخته شود، او رو اعتراض ندارن، اما به دیگه ممالک نمیتونن که از طریق چین پول انتقال بده.
علت چی هست؟
چرا میفهم دیگه برای ما کدام رسمی کدام معلومات نداره که چرا؟
کشورهای جهان هشدار دادن که هرچی زودتر قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم تصویب باید شود.
بله.
این قانون چرا تصویب نمیشه؟
ما اضافه از یک سال پیش قانون تهیه کردیم، روان کردیم با وزارت عدلیه، بعد از او از تقنین گذشت، بعد که از چند وقتی شده و بسیار زیاد گفت و شنید چندین ماهی شد، نزدیک به یک سال بین بانک مرکزی و وزارت عدلیه و همچنان شورای وزیرها تا بالاخره یک قانون تعدیلات در قانون آمد که او امروز شوراست سرش بحث میکنن و اونجام تای مراحل میشه. امیدوار هستیم که به مو معیارهایی که در دنیا هم رواج است و از ما تقاضا شده و ما ناگزیر هستیم که در معاملات بین المللی خود که انتقال پول است مطابق تعاملات بین المللی کار کنیم. اونجا باز سوالاتی هست و بالایش کار با سرعت جریان داره و پلیسی جرگه، کمیته بودجه و مالی و کمیته اقتصاد هر دوشان وعده کردن که در وقت که لازم است تعدیلات میاره تا ما به مو شرایط بین‌المللی عیار شویم.
چه فکر میکنن امی بی‌باوری که در بانک‌های جهانی پیدا شده در مورد بانک‌های افغانستان ای با تصویب قانون رفع خواهد شد؟
حتی اصلا خود بی‌باوری از این که باز بانک‌های خارج معاملات خود امروی بانک‌های ما کم کرده ارتباط داره به امی قوانینی که ما تا بال بوره تکمیل نکنیم، تا ما یک ماه دیگه هم وقت داریم که ایره تکمیل کرده و به دسترسشان قرار بدیم. وقتی که صورت میگیره امیدوار هستم که مشکلات به اعتمادی نیست. میگن که ما باید این نو قوانین شما داشته باشید که ما امرایتان کار کنیم. این معیارهای بین‌المللی است که در مقابل که تطهیر پول و تمویل تروریسم و عواید ناشی از فساد در ممالک وجود نداشته باشه و مطابق قانون جلوگیری شه. ما در تهیه قوانین هستیم.
نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. جریان کامل این صحبت در وبسایت ما قابل شنیدن است. آدرس ماست www.azadiradio.com.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب و دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
سی و 21 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. 3:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را روی همین امواج یعنی 1296 FM 100.5 خواهید شنید. مسابقه نیمه نهایی فوتبال میان تیم‌های افغانستان و فلسطین فردا برگزار می‌شود. در آستانه این بازی 6 تن از ورزشکاران افغان در نتیجه تصادم موتر حاملشان در مالدیف زخمی شدند. حالا مسئولان تیم ملی فوتبال افغانستان می‌گویند که 3 بازیکن به صورت قطعی در این مسابقه شرکت کردن نمی‌توانند، اما تمرین امروز برای مسئولین پیام می‌دهد که 3 بازیکن دیگر شاید در بازی فردا حضور یابند. بیشتر در این گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
صدمه دیدند، اما تلاش نهایی میکنند در مسابقه فردا در برابر فلسطین حضور یابند. وقت هم برای تمرینشان کم بود، زیرا سایر تیم ها 3 روز وقت داشتند تا برای بازی فردا آماده شوند، اما تیم افغانستان تنها امروز را دارد. این 3 ورزشکار از طریق رادیوی آزادی برای افغان ها پیام دارند که تلاش نهایی خواهند کرد تا در مسابقه فردا حضور یابند.
من اسلام الدین نوری هستم، کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان. هر رقم که باشه ما در وطن خود بازی کنیم و بجنگیم. ما منصوم هم هستیم، مگر کوشش میکنیم که بخیر یک نتیجه خوب بیاریم و تا هر امکان عادی که باشه ما همشان کوشش خواهی میکنیم.
بلال آرزو هستم. ما یک مسابقه بسیار مهم سبا پیشوی داریم و ما هم آخرین سعی و تلاش خود انشاءالله میکنیم که تا مسابقه فردا آماده شویم. ما آخرین سعی و تلاش را میکنیم.
فیصل صفات تقی‌زاده هستم، بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان. تلاش ما به این است که ما بتوانیم در بازی سبا آماده باشیم، چون امروز بعد از یک جلسه تمرین معلوم میشه که 3 پلیر ما سبا ما بازی کردن میتونیم یا نه.
این 3 تن از بازیکنان کلیدی و پرقدرت تیم ملی افغانستان به حساب میان که در حادثه شنبه در مالدیو زخمی شدند، اما مسئولین تیم ملی فوتبال افغانستان میگویند 3 بازیکن دیگر به صورت قطعی نمیتوانند در بازی فردا حضور یابند. علی اسکر لالی مشاور تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت وقت برایشان کم بود، با این هم تلاش هایشان امروز جریان خواهد داشت. آقای لالی نخست در مورد آمادگی مسابقه فردا گفت و سپس از 3 ورزشکار که در این مسابقه شرکت کردن نمیتوانند نام برد.
آمادگی که لازم باشه نتونستیم بگیریم، منتها ما تمام کوشش خود میکنیم که برای مسابقه فردا آماده شویم. طور که شما خبران 6 بازی کنه، ما هنوز معلوم نیست که بازی کرده میتونه. 3 نفر که قطعا بازی کرده نمیتونه مصطفی آزادزوی است، آرش حاطفی است و حسن امین است.
مصطفی آزادزوی و آرش عاطفی در سلسله مسابقات چلنج کپ آسیا و در گذشته خیلی ها خوب درخشیدند و در کنار سایر ورزشکاران افغان برای کشورشان افتخار آوردند. مسابقه فردا ساعت 3 به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. برنده بازی میان افغانستان و فلسطین به دور نهایی راه خواهد یافت و به روز جمعه با برنده تیم های مالدیف و فیلیپین روبرو خواهد شد. در مهمترین روزهای مسابقات چلنج کپ آسیا، موتر حامل تیم ملی فوتبال افغانستان در مالدیف تصادم کرد که در نتیجه 6 ورزشکار و 3 تن از اعضای فنی این تیم زخمی شدند. پلیس مالدیف میگوید تحقیق را در مورد چگونگی این حادثه ادامه خواهد داد، اما شاید تحقیق وقتی به نتیجه برسد که بازی‌های چالش کپ آسیا به پایان رسیده باشد. افغان‌ها یک تقاضا و انتظار دارند که ملی پوشان کشورشان همانند جام قهرمانی جنوب آسیا در سال 2013 قهرمانی و افتخار را به افغانستان بیاورند و یک بار دیگر ورزش کشورشان را به جهانیان بشناسانند.
گزارش بود در مورد برگزاری مسابقه نیمه نهایی فوتبال میان تیم‌های افغانستان و فلسطین. فردا این مسابقه برگزار می‌شود. برنامه را با پخش گزارش‌های مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. وزارت داخل افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات این کشور خواست تا به هدف تأمین امنیت مقالات جدید رای‌دهی لیست آنها را به این وزارت بسپارد. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل این خواست را مطرح کرد. آرزو غیاسی گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید به هدف تامین امنیت دور دوم انتخابات بررسی‌های امنیتی را در سراسر کشور آغاز نموده و نتایج آن را تا هفته آینده به کمیسیون مستقل انتخابات شریک خواهد ساخت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در نشست خبری در کابل از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا جهت تامین امنیت بهتر لیست محلات جدید رای‌دهی را به این وزارت بسپارد.
ما تا به هنوز لیست محلاتی که افزایش پیدا میکنه دریافت نکردیم و بدون شک هرگاه هیلست و ما مواصلت بورزه ما شامل برنامه امنیتی خود را خواهیم ساخت. بررسی های امنیتی آغاز شده، هیئت ها به تمام ولایات فرستاده شده. هفته آینده مهلت است که تمام ارزیابی ها به کابل میرسه و ما قرار است که هفته آینده ارزیابی های نهایی امنیتی خود با کمیسیون محترم انتخابات شریک بسازیم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 3613 محل رای‌دهی را افزایش داده است که جمعا تعداد محل‌های رای‌دهی این دور به 23313 محل می‌رسد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات هدف از افزایش محلات جدید رای‌دهی را جلوگیری از ازدحام مردم در مراکز رای‌دهی می‌خوانند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت این محلات در همان مراکز افزوده شده‌اند که در دور اول انتخابات امنیت آن تأمین گردیده بود.
در تاکل خپلواک کمیسیون
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فقط در مناطقی که در آنجا ازدحام مردم زیاد است محلات انتخاباتی را افزایش داده است، اما باید بگویم که در تعداد مراکز انتخاباتی تغییرات ایجاد نشده است. از همان لیست مراکز که برای انتخابات 16 عمل به وزارت داخلی افغانستان سپرده شده بود برای دور دوم انتخابات این کشور نیز استفاده می شود.
وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان به هدف تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 3 هفته گذشته 75 عملیات تصفیهی مستقل و مشترک را در ولایات مختلف کشور انجام داده اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
نارندرا مودی امروز به حیث صدر اعظم جدید هند سوگند وفاداری یاد می کند. شماری از رهبران جهان به شمول رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در این مراسم اشتراک می کنند. فرشتن نگاه گزارش می دهد.
هند برای مراسم تألیف صدر اعظم جدید این کشور در دهلی نو آمادگی می گیرد. در این مراسم شمار از رهبران جهان به شمول آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان اشتراک می کنند. قرار است پرناب مکرجی رئیس جمهور هند مراسم تألیف نارندرا مودی را در قصر ریاست جمهوری رهبری کند. نارندرا مودی در انتخابات پارلمانی هند که نتایج آن در 26 ثور اعلان شد به پیروزی قاطع رسید. مودی 60 ساله ملیت‌گرای هندی پس از یک دهه حکمرانی حزب کنگرس چپگرا برای 5 سال آینده به حیث صدر اعظم هند ایفای وظیفه خواهد کرد. مودی رهبر حزب بارتیا جنتا نخست از همه صبح امروز به بنای یادبود مهاتما گاندی قهرمان استقلال هندوستان رفته و سپس با اتل بهاری واجپایی صدر اعظم پیشین حزبش دیدن کرد. آقای مودی که فرزند یک چای فروش است بنابر وحده سرمایه گذاری برای ایجاد میلیون ها فرصت کاری در انتخابات پارلمانی کشورش توانست اکثریت آرا را از آن خود کند. در مورد حزب نارندرا مودی گفته می شود که آمی اندوها بوده و در مقابل پاکستان موقف تند دارد، اما دعوت او از نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای اشتراک در مراسم تألیف یک گام مثبت در رابط این دو کشور همسایه خوانده شده است. نواز شریف اولین صدر اعظم پاکستان است که پس از استقلال این کشور در سال 1947 میلادی در مراسم تألیف امتای خود در این شرکت می کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هفته شنبه وقت کابل پس از ختم نشرات روزمره رادیو آزادی آغاز می شود. شنونده رادیو آزادی هستید. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با همکارم مقیم نایب.
هرگی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی از امتای امریکاییش بارک اوباما خواست تا یک هیئت بلند رتبه این کشور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری آینده افغانستان شرکت کند. وزارت داخله افغانستان میگوید تا کنون فهرست محلات رایگی جدید را که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بر محلات قبلی علاوه شده است به دست نیاورده است. مقامات امنیتی ولایت پروان تایید کردند که در حمله مخالفین مسلح در شهرهای جبل‌سراج سالنگ 5 تانکر تیل نیروهای ائتلاف آتش گرفتند. پترو پروشنکو که احتمال دارد رئیس جمهوری جدید اوکراین انتخاب شود گفته است در نظر ندارد که آرسنی یاتسنوک صدر اعظم فعلی این کشور را تغییر دهد. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو امیدوار است که پترو پروشنکو رئیس جمهور احتمالی اوکراین با هر آنچه که در توان دارد تلاش کند که از گسترش نظریات افراطی در این کشور جلوگیری نماید. هند برای مراسم سوگند صدر اعظم جدید این کشور در دهلی جدید آمادگی میگیرد. در این مراسم رهبران جهان به شمول نواز شریف صدر اعظم پاکستان اشتراک کردند. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند وزیر خارجه ایران با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز و فردا در شهر استانبول ترکیه درباره برنامه اتمی تهران با هم گفتگو می کنند. رایدی برای انتخابات ریاست جمهوری در مصر جریان دارد. رهبر کاتولیکان جهان امروز در آخرین روز سفرش به شرق میانه از بیت المقدس دیدن می کند. و پیش بینی می شود که احزاب افراطی راست و چپ در انتخابات پارلمانی اروپا به پیروزی دست یابند.
فعالیت های اقتصادی روز.
با تشکر از امکانم اخبار اقتصادی رو از رادیو آزادی می شنوید. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان آیسا می گوید بیش از 4000 جواز شرکت ها را به تعلیق انداخته است. روحالا اشرت احمدزی مسئول روابط عامه این اداره امروز به رادیو آزادی گفت بنابر عدم توجه به قانون سرمایه گذاری کشور و عدم پرداخت مالیه جواز کار این شرکت ها به تعلیق درآورده شد. وی همچنان گفت در صورتی که این شرکت ها دوباره مالیه خود را بپردازد و از قوانین سرمایه گذاری خلاف ورزی نکنند دوباره اجازه فعالیت برایشان داده خواهد شد. و در یک خبر دیگر مشنوید مقامات ولایت پروان میگویند در ولسوالی جبل‌سراج این ولایت یک فابریکه تولید برق ایمار کردیده است. این فابریکه که 2.5 مگاوات انرژی برق تولید دارد که به تعداد 3200 خانواده از آن مستفید خواهد شد. سمندر سکندری ولسوال جبل‌سراج امروز به رادیو آزادی گفت قیمت این برق نسبت به برقی که از خارج از کشور وارد می شود کمتر می باشد و ارزش اقتصادی آن بیشتر است.
ما فابریکه را افتتاح کرده می شود. هر لحاظ فایده داره. یکی خو از آب خود از زمین دریای سالنگ برق تولید می کند، مصرف کم داره. تا انرژی و از برق وارداتی بسیار مصرف گزاف داره. خودش بسیار یک دستاورد قوی است که ما می توانیم از منابع طبیعی خود ما انرژی تولید بکنیم. و
هزینه این فابریکه که بیش از 3 میلیون می باشد که به کمک دولت آمریکا اعمار شده است. و این هم نرخ مواد ارزاقی اولیه در بازارهای امروز شهر کابل. فی بوجی آرد افسیره 1450 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1300 صرف کنیم. فی بوجی برای 50 کیلویی 1550 افغانیم. فی کیلو گاز مایع 49 افغانیم. فی لیتر تیل پترول 58 افغانیم. و فی لیتر تیل دیزل 56 افغانیم. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 65 پول. 1 یورو 78 افغانی و 50 پول. 1 پوند 96 افغانی و 20 پول. 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول. و 1000 کلدار پاکستانی برابر با 578 افغانی. با تشکر پایان اخبار اقتصادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نتایج ابتدایی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین نشان می‌دهد که پترو پروشنکو در جایگاه اول قرار دارد. بر اساس نتایج، یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین در ردیف دوم قرار گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین دیروز برگزار شد. بیشتر در گزارش آرش همایون بشنوید.
کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین می گوید حدود بیش از 60% مردم آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین سهم گرفتند که سهمگیری مردم در منطقه کیف 68.5% و در مناطق غربی لویو 76% بوده است. نتایج شمارش ابتدایی حدود 25% آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین نشان می‌دهد که پترو پروشنکو با به دست آوردن 54.1% آرا در مقام اول و یولیا تیموشنکا صدر اعظم سابق آن کشور با حدود 13% آرا در مقام دوم قرار دارند. اگر شمارش نهایی به همین تناسب پیش برود، به نظر می رسد که انتخابات ریاست جمهوری اوکراین به دور دوم نخواهد رفت. میلیاردر روسی پترو پروشنکو که صاحب صنایع شیرنی‌سازی آن کشور است، با اعلان پیروزیش گفته است که هرگز همه‌پرسی و اشغال کریمیا را به رسمیت نخواهد شناخت و برای مذاکرات با مخالفان و عفو کسانی که اسلحه بر زمین می‌گذارند، ابراز آمادگی کرده است. اما وی هر گونه مذاکرات را با کسانی که آنها را قاتلان و تروریست خوانده رد کرده است. پترو پروشنکو با اعلان این که نخستین وظیفه‌اش به حیث رئیس جمهور اوکراین ختم جنگ و تأمین صلح بوده و نخستین مسافرتش به منطقه تحت تسلط جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور خواهد بود گفته است. 85% اوکراینی ها از انتخاب اتحادیه اروپا برای اوکراین پشتیبانی کردند و امروز تطبیق راه پیوستن با اتحادیه اروپا و علاقمندی اوکراین به اروپا خیلی مهم است. همه شاخه های قدرت باید توسط این خواست قطعی اوکراین رهبری شوند. ایالات متحده آمریکا به طور فوری از نتایج انتخابات اوکراین استقبال کرده در یک اعلامیه قصر سفید گفته شده است که بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به دورنمای کار مشترک با رهبر آینده اوکراین می‌نگرد.
بر اساس یک خبر تازه، انفجار در شهر کابل رخ داده. یک منبع امنیتی که نخواست نامش افشا شود گفته که هدف موتر حامل ماموران اردوی ملی بوده. جزئیات بیشتر در این مورد در دست نیست و در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی تازه‌ترین سوالات را در این مورد با شما در میان خواهیم گذاشت. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام خدمت شما شنوندگان برنامه فکر نو با جوانان. من عالم رحمانیار تا نیم ساعت دیگر با جوانان جوزجانی در این برنامه با شما هستم. امید است تا آخر برنامه با ما باشید. در برنامه این هفته فکر نو با جوانان 4 تن اشتراک کننده داریم.
شعیب هستم، تخلصم ظفر است، استاد یکی از آموزشگاه‌های خصوصی ولایت جوزجان.
حاجی عبدالقادر فولاد هستم، فعال جامعه مدنی، فعال جوانان و همچنان محصل حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی امیرعلیشیر نوایی.
ابوالقاسم بیشتی هستم، یک تن از جوانان ولایت جوزجان، همچنان یک تن از استادان مدرسه مکتب ایمان شهر شبرغان.
حضرت شای حضرتی هستم، رئیس حفاظت محیط زیست جوزجان.
خب تشکر از همه شما جوانان. و حال برنامه را با یک مقدمه کوتاه آغازگر می شویم. از آنجایی که پارک های ورزشی برای جوانان و نوجوانان احداث می گردد که در آن باید به خاطر رشد مسائل ورزشی توجه صورت گیرد و این معمول ترویج گردد، ولی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به گونه دیگر است که بختی پارک این شهر یگانه پارکی که در اینجا شماری از جوانان و یا باشندگان شهر شبرغان عصرهای روز گرد هم می آیند و لحظاتی را می خواهند ورزش کنند و با دوستانشان درد روزهای تلخ را شریک سازند که در این پارک شماری از جوانان معتاد که تعدادشان در این روزها رو به افزایش است سر و گردن بلند می کنند و به این گونه زیبایی مقبول این پارک را خدشه‌دار ساخته و به آن نمای دیگری می دهند که مردم چیز فهم را این مشکل ذهنن می آزارد و باعث رنجش خاطر آنان می گردد. بر مبنای این اصل در میزگرد امروزی همین مسئله را با شما جوانان به بحث میگیریم که موجودیت همین جوانان معتاد در گوشه و اکناف شهر شبرغان که پای آنها تا مرکز پارکای تفریحی نیز کشیده شده است و بالاخره به خاطر مشکل اعتیاد این جوانان چی کارهایی از جانب مسئولین صورت گیرد تا به این پدیده منفی نقطه پایان داده شود. خب میخواییم سوال اول خود متوجه آقای شعیب ظفر بسازیم که شما عامل اساسی رو آوردن جوانان را به اعتیاد در چی میدانین؟ در حالی که چند سال قبل مردم شهر شبرغان با این پدیده ناشنا بودن و هم چشم دیدتانه در این باره بر ما قصه کنیم.
در این اواخر در این روزهای اخیر در افغانستان خصوصا دولت جوزجان معتادین زیاد شده و خصوصا از قشر جوانان. خب خصوصا برای جوانان بسیار یک رنج دهنده است وقتی که من یک جوانی را میبینم معتاد به مواد مخدر هستم. زیادتر در تمام نقاط است و خصوصا در یک پارکی که اکثرا جوانان در اونجا ورزش میکنن در این روزهای اخیر بسیار زیاد شده و خصوصا این پارک در یک موقعیتی قرار داره که در اطرافش ارگانهای بسیار مهمه امنیتی به شمول امنیت و ولایت قرار داره و این بر ما و خصوصا بر جوانان رنج دهنده است وقتی که جوانان در یک جایی معتاد هستن و یا در موقعیتی قرار داره که در طرف غربش ولایت هست و در طرف جنوبش مسجد هست مکاتب هست و این بر ما خصوصا رنج دهنده است. من خودم چند روز پیش خواستم از پارک بگذرم تا نفس تازه بگیرم اما دیدم تعداد زیادی جوانان بسیار زیادی جوانان هستن که مشغول استفاده کردن از مواد مخدر است و این بر ما و به صفت یک جوان بر ما بسیار رنج دهنده است. من از ارگان های دولتی از تمام ارگان های دولتی خواهش میکنم که لطفاً این را مانش و این جوانان را از این را بردارند و اینا را تشویق کنند به کارهای دیگر اجتماع.
از این که شمار افراد معتاد در شهر شبرغان رو به افزایش است تقصیر اصلی از کی است؟ کیها باید در قسمت رفع این معضل مردم همکاری نمایند؟ جناب عبدالقادر پولاد در این قسمتی از برنامه از شما میخواییم در این مورد بیشتر بشنویم.
اول میخواییم بگویم که مشکل اساسی جوانا که روی آوردن به اعتیاد مجبور شدن یا مجبور کردن تا به اعتیاد مبتلا گردن مشکلش اینجاست که موجودیت فضای باز از در جامعه افغانی ما و همچنان موجودیت خرید فروش و بازار آزاد است و عدم آگاهی جوانان از ضرر پدیده شوم است که عدم آگاهیشان است و در این رابطه با سوال شما بگیم که مقصر کیست؟ مقصر در اصل تمام افراد جامعه است از خانواده شروع الا کسایی که در بالاترین مقام در افغانستان مثلا ایفای وظیفه میکنه که او عبارت از رئیس جمهور افغانستان است و بالخصوص ارگان های دولتی ماستن که باید وظیفه شانه و اون وجیبه شانه باید به طور احسنش ادا کنند که متاسفانه ما شاهد عزیزیم نمیخوایم که به شکل کلیشه‌ای صحبت کنم و یک ریاست ما داریم به نام ریاست مبارزه با مواد مخدر که تمامش باید این ریاست مواد مخدر یا ریاست عمومیش که در کابل است باید اینا توجه خاص خود داشته باشن بالا ازی که چه رقمی از تورید قاچاق چه میگه ارزش و همچنان کسایی که میخرن چه رقم جلوگیری کنن. باید سمینارها گفته مثل که شما فعلا اومدین امرای ما جوانا و درد دل ما را میشنوین باید اینا سمینارها راه اندازی کنن گفتمانها بحثها و همچنان یک خواهش دیگه ما از عظمی روحانیون علما که از طریق مساجد تکایا و استادای محترم از طریق مکاتب کوشش کنن از آن آمره به طور آماده بسازن تا خود یک جوان نفرت داشته باشه از مواد مخدر و رجوع نکنه به مواد مخدر و مشکلات اقتصادی یا مشکلات خانواده یک مشکلات دیگه که دوچار میشه از صبر بردباری حوصله مندی کار بگیره چرا که هر کدام ما به قدر توان خود مسئولیت داریم پیش وطن خود، به نزد خداوند خود و پیش مردم خود مسئولیت داریم که مسئولیت خود ادا کنیم.
بالاخره برای رفع این مشکل کدام مراجع باید اقدام عملی کند تا حداقل این مشکل و موجودیت افراد معتاد در شهر شبرغان کاهش پیدا کند؟ ابوالقاسم بهشتی، شما که من حیث یک جوان فعال مدرس یک مدرسه هم هستین، از نگاه شرعی هم بگوین که این عمل چقدر گناه دارد؟
تشکر. البته سوال کلیدی است، محتوا و مفهوم خیلی جالبی داره، مؤثری داره، به خدا کند که من بتوانم میره به مشکلش جواب بدم. دین مقدس اسلام یک دینی است که برای ساختن افکار، اندیشه، محیط، بالاخره زندگی دنیا و آخرت آمده است. حتی پیامبر معظم اسلام علیه السلام در این باره گفته استند که اگر در جامعه اسلامی به مانند یک کشتی است، اگر یک جا سوراخ می شود، باید همه جامعه احساس مسئولیت بکنند که تا به خاطر چی که همه جامعه غرق نشه وقتی کشتی که بود. حالا بیایم که ضرری را ببینیم. گناه به معنای ضرر، به معنای هلاکت، به معنای دربدری، به معنای ای که سرنوشت خراب شود. در قرآن یک سوال است که ای خودش پاسخ دهنده جرم و بدبختی و شومی و فتنه مواد مخدر است. خداوند می فرماید که بی ای ذنب قتلت، یعنی با کدام جرم، با کدام گناه کشته می شود؟ چی استعداد جوان توسط چی مواد مخدر؟ حالا شما ببینید، مواد مخدر نه تنها جسم از بین می برد، با نخستین بار عقل ما قربانی می شود و روح ما از بین می برد. تمام استعدادهای بیرونی درونی هم در آخرت مسئول، هم در دنیا مسئول. یک جوان یک جوانی که معتاد است، اون در دنیا موفقیت و خوشبختی رویش می بینه از نظر قرآن، نه در آخرت. باید یک نکته را در اینجا ما بیافزایم که امی علت گرفتاری یا ارتکاب جوانا به مواد مخدر چیست؟ مسئولین چرا ریشیابی نمیکنند؟ ما در از نظر جهانبینی اسلامی دو قسم بازسازی داریم. یکی برنامه بازسازی محیط فکر و قلب و استعدادها، یکی برنامه بازسازی محیط زیست زندگی. متاسفانه برنامه ما فعلا در افغانستان نسبت به کشور ناقص است، یک بالا است، نمیتونیم پیروز شویم. امروز در افغانستان درست است مسئولین، مأمورین در عرصه برنامه بازسازی محیط زیست فعالیت میکنن، کارکرد دارن، دستاوردها دارن، واقعا باید ما اعتراف کنیم، لیکن پیشتر یک برنامه است که او جلوگیری از این تو معضله ها مشکلات میکنه. او برنامه چیست؟ بازسازی محیط فکر و اندیشه جوان ها. حالا مسئولین اطلاعات، فرهنگ، مدیریت جوان ها، ولایت، تمام مسئولین مسئولیت دارند که مکتب ها یک برنامه جدید مؤثر مفید را آمیخته با اندیشه های اسلامی و تجارب دیگر مکاتب های موفق روز ایرا راه اندازی کنم تا بتوانیم ما پیش از اینکه محیط زیست ما خراب می شود، آلوده با مواد مخدر می شود، باید محیط اندیشه ها را شعوری و احساسی تربیه شود که تا از این جلوگیری شود. پس با یک جنبنده می کنم که یعنی مواد گناه به معنای چیست؟ گناه به معنای ضرر دنیا و آخرت، یعنی هلاکت. تنها با از بین رفتن جسم ما نمیتونیم یک جوان بگیم هلاک شد یا یک محیط بگیم هلاک شد، بلکه امروز به صدها جوانان ما از نظر حقیقت، یعنی عقل و استعداد، از بین می روند و این یک بسیار خطرناک سرنوشت ما را خراب می کنم. و امیدوار هستم جوانای عزیز رجوع بیارند به علم و دانش و ورزش و کارهایی که سبب جلوگیری همین مسئله و مشکلی می شود که سرنوشت ما را خراب می کنه.
جناب بهشتی صاحب، یک تعداد جوانا خصوصا مسئولین ادارات دولتی هم برای این موضوع در جلسات، سمینارها که میشه تاکید میکنند که باید ملا امامان مساجد، معلمین، مدرسین مدارس باید این موضوع را به خاطر آگاهی جوانان ابلاغ بکنند. شما که من حیث یک معلم، یک مدرس در یک مدرسه هستین، چقدر عملی کردین این موضوعات یا پیشنهادات ادارات دولتی را؟
البته واقعا سوال خیلی جالب و مؤثر است. خود من شخصا به عنوان یک جوان مسلمان که مسئول یک مدرسه اسلامی استم فکر کردیم، حتی کمیسیون دایر و تشکیل دادیم که ما چگونه بتوانیم که از این آفت، از این بلا خود نجات بدیم، از این طوفان. بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم یگانه راه حل همیست که ما باید پلانهای مطرح بکنیم که او پلانها ایتو باشه که روی این مسئله عیار شده باشه که زمینه ورزش هم ورزش جسمی هم ورزش فکری را برای جوانان مساعد بسازه. دیگه ما این را از نظر شعوری و حس بالای منابر به گونه تبلیغ بکنیم که بالای احساس و شعور جوانان چکنه تاثیر بگذاره.
ببخشید بیکاری دلیل از این رو آوردن
ما بیکاری هم بیکاری است، یک عامل نداره، مثلا مهمترین عاملش بیکاری هم است و مهمترین عاملش مثلا فقر است. کار وجود نداره اصلا. وقتی کار وجود نداره باید ما یک چیز دیگه را زمینه‌اش مساعد بسازیم، حتی اینا را چکنه دستگیر کنه. من یک تمثیل میگم بسیار جالب است. یک روز پیامبر معظم اسلام از یک جا میگذشت، یک نفر بیکار بود، پیامبر به طرفش نگاه نکرد، دوم بار از امیر را برگشت، وقتی دید که این انسان با یک چیز مصروف است، پیامبر خدا یک نگاه مهرآمیز کرد، باز از پرسان کرد این چه حکمت بود. گفت که دور نخست که من این را دیدم بیکار بود و حال دیدم که مصروف است، حالی گفت از شر و ضرر شیطان ایمن شد. واقعا سخن بجاست که بیکاری، بیسوادی و فقر و این عامل های بسیار خطرناک است. یک نکته دیگه هم برای جوانا بسیار آموزنده است که اینه سهلنگاری. بسیار جوان ها چی هستن؟ سهلنگار هستن. قسمی که من خاطره دارم از مزار می آمدم، یک جوان چرس کشید، باز با من پیش کرد، گفت تو در این حال گفته چی در پره بند مانده باید بکشه. اگر من اینجا سهلنگاری میکنم، من یک جوان بودم، باز من نیم، من از یک بسیار به اساس حکمت و بصیرت را فهم موندم که یک پوف سرنوشت من را چه میکنه؟ خراب میکنه. نباید در مقابل سرنوشت خود و دیگران ما سهلنگار باشیم. پس میتوانیم بگیم سهلنگاری خطرناکترین عامل اعتیاد است در جامعه ما.
آقای پولاد، شما با بهشت صاحب هم نظر هستید؟ تایید میکنید گفته های از اینا را؟
با تایید به گفته های دوستان رئیس صاحب و ظفر صاحب و بهشتی صاحب، با تایید گفته های تمامشان، من میخوام چند چیز ذکر کنم که انشالله مردم افغانستان با این آگاهی دارن. مشکلی که مردم افغانستان ما به این پدیده شوم با مواد مخدر که به نحو از اشکالش هسته که شیشه و نمیفهم چطور، چون که به اینا معتاد شدن، مشکل اولش مشکل مهاجرت های افغانستان بود که بیچارگی های بود. مشکل دومش مشکل بیکاری بود در سطح افغانستان، نه تنها در جوزجان. مشکل سوم مشکل خانوادگی است که مشکلات خانوادگی ما شما درک کرده میتونیم، و مشکل چهارم مشکل اجتماعی است. ما اینا میتونیم که برده های بسیار اضافه کنیم، ولی ما چهار مهمش هم در نظر گرفتیم که از مهاجرت رفتن به ایران، به پاکستان، نظر به مشکلاتی که بالایشان آمد، معتاد به مواد مخدر شدن، یا بعضی کسها سوء استفاده کردن از افغان ها به خاطر از اینکه از اینا استفاده بشری زیادتر کرده بتونن از قوی فیزیکیشان، و دیگه بیکاری که در همو کشورها بود و بیکاری که در خود افغانستان از به 14 جنگ تحمیلی که بالای مردم بیچاره ما تحمیل شد، مشکلات خانوادگی که خودش ناشی از همین بیکاری و از این مهاجرت ها و مشکلات اجتماعی هم برگرفته از نیست. ولی مشکل اساسی کجاست؟ مشکل اساسی اینجاست که ما باید اعتماد به نفس خود از دست ندیم. وقتی که اعتماد به نفس داشتیم، اینجاست که ما آینده درخشان می داشته باشیم. ببینین وقتی که ما از مهاجرت ها صحبت می کنیم، این نمیشه که تمام بار و مسئولیت ها را به گردن کشورهای پذیرنده بندازیم که بگیم اینا کردن. نه خیر، بیشتر حدیث مبارک خواندم، خداوند برای ما شما عقل داده. و اگر مهاجرت ها ما مهاجرت داشتیم، در پلی ازی ما سفارتخانه ها کنسولگری ها در اون کشورها داشتیم، چرا کاری نکردن؟ چرا ما را به بیچارگی کشانیدن؟ آیا گناه از کیست؟ باز هم از خود ماست. چرا کسایی که در کنسولگری بودن افغان بودن، کسی بیگانه نبودن. آمدیم سر بیکاری. وقتی که بیکاری است، در دوره جدیدی که 12 سال ما دستاوردهای بزرگ میگیم داریم، یکی از دستاوردهایش اینه میست که وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین داریم. ایبر ما چی کاری کرد؟ آیا ما تاول اعتراض کردیم؟ نه خیر، فقط هر چی گذاشت مامور قبول کردیم و دیگرها را هم نپذیرفتیم که آیا اونا با ما شریک باشن، و درد یکی برادر ما را احساس نکردیم، درک نکردیم. اینجا پس برای بالای حق
آقای فولاد، در حالی که شما عضو جامعه مدنی هم هستین و در یک مدیریت در شهر شبرغان فعالیت میکنه به نام مدیریت جوانان، عضو از این مدیریت هم هستین، شما شاهد از این روز بودین که کدام روز به ارگان‌های محلی اعضای
های شما یا اداری شما و ارگان های محلی امی موضوعات مطرح کرده باشند که جوانان معتاد که در پارک شهر شبرغان تجمع میکنند جلوه و از اینا گرفته شود یا اینکه اینا به جای دور انتقال داده شود این کارش انجام
بله. دادیم؟ بله بله، من خودم من حیث یک جوان ولایت جوزجان و من حیث یک جوان افغانستان که در افغانستان زندگی میکنم، ما چندین بار به مقام ولایت مراجعه کردیم، در بعض جای دیگه مراجعه کردیم و مشکلات جوانان را گفتیم، همایی که تمام مسئولین پشت و گوش میکنن و گفته های ما یا به گفته های ما جامعه عمل نمیپوشن، مشکل خودشان است، ولی ما خودم من حیث یک جوان، من حیث یک فعال جامعه مدنی تا حد توان خود زحمت خود کشیدیم، کار کردیم. والله یک هفته پیش حتی نفری آمده بود از ولایت سرپل، آمده بود مراجعه کرد، پدرش مرا پیدا کرد، بردم ثبت نام کردم، اما متاسفانه که کلینیک 100 بستر معتادین 50 بستر معتادین یک مشکلی که داره، تعداد مراجعه کنندگان یا کسایی که میان اونجا خود به خاطر تداوی بسیار زیاد است، اما پذیرش از اینا بسیار کم است، بسیار کم است. بازم اینا کوشش میکنن که همو خدمات بیشتر بر مردم عرضه کنن، بازم تشکری میکنم از ایشان، ولی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان نمی خواهش دارم که کوشش کنن که ما پشت شاخه نگردیم، کوشش کنیم که مشکلات ریشه یابی کنیم تا باشه که ما به افغانستان سربلند، سرفراز و مرفع دست یابیم.
و حال برمیگردیم به آقای حضرتی که رئیس محیط زیست ولایت جوزجان هستند و یکی از جوانان فعال هم هستند. آقای حضرتی، شما که به نمایندگی از ادارات دولتی به برنامه فکر نو با جوانان رادی و آزادی اشتراک کردین، میشه که شما بگوین عموما پارک ها غرض تفریح مردم ساخته میشه، در حالی که بختی پارک شهر شبرغان آهسته آهسته به محل تجمع معتادین تبدیل شده میره، به خاطر رفع این مشکل چه اقداماتی را روی دست گرفتین؟
ریاست حفاظت محیط زیست در جامعه ما یک پدیده نو است که تازه عرض وجود کرده، مطابق قانون و مقررات محیط زیست ریاست حفاظت محیط زیست پلان تدابیری مبنی بر بهبود وضع محیط زیست در ارتباط وظایف ادارات دولتی دارای 43 ماده برجسته شده، به خاطر عمل شدن این موارد که ذکر شده و تمام ادارات دولتی ذریعه مکتوبی رسمی ارسال شده است. بر علاوه از این، شوراهای رضاکاران محیط زیستی، شوراهای محلی محیط زیستی و تمام ادارات دولتی به منظور تامین هماهنگی در روند بهبود وضع محیط زیست، در روند جلوگیری از مخدرات پدیده شوم است، دامنگیری جامعه ما گردیده است، ما برنامه های برجسته داشتیم، ولی این برنامه ها به اساس پلان و به اساس برنامه های ادارات دولتی هماهنگی داشته، ما به شکل درست و نرمالش پیش میبریم و از طریق ریاست حج و اوقاف نیز ما برنامه های داشتیم، از طریق منابر مساجد در روند اثرات منفی مواد مخدر صحبت های همه جانبه داشته باشیم.
جناب رئیس صاحب ببخشین، پس چرا با انجام این کارها از سوی ادارات دولتی جنبه عملی را با خود نمیگیره؟
دقیقا، ریاست محیط زیست نه تنها از طریق جلسات و بعض پلان هایی که در او برجسته است در سم تمام ارگان های زیرفت رسانیده شده است و از طریق نهادهای جامعه مدنی و از طریق شبکه جوانان نیز به مسئولین رسانیده شده است، ولی چقدر که جنبه عملی میشه و ارتباط میگیره به ارگان های اجرایی، امو پیمانه با امو که استقامت کاری که مسئولین ارگان های پالیسی ساز پلانگذار دارند کارهای خود عملا انجام دادند و یگانه مشکل در اینجا است که ارگان های اجرایی دست به کار شوند به خاطر جلوگیری همچو اشخاص بعض برنامه های برجسته را در عمل پیاده کنند. ما انشالله در آینده در برنامه های بعدی، در گذشته هم نیز برنامه ها را داشتیم که در جلوگیری از اشخاصی که در مواد مخدر روی میارن که ما اقدامات داشتیم. با سلسله امو اقدامات قبلی ما منبعد نیست، ما با ارگانهای اجرایی و ادارات دولتی برنامه را امو هنگ خواد ساختیم تا که باشد این پدیده شوم از جامعه ما ریشه‌کنی شود و اقدامات لازم را اتخاذ خواهیم نمود.
خب جوانان جوزجانی، آیست آیسته به دقایق آخر برنامه فکر نو با جوانان نزدیک می شویم. اگر کدام موضوع خاصی در ذهنتان ناگفته مانده باشه از یکی از دوستا می شنویم. بفرمایید آقای پولاد، مایک رادیو آزادی در اختیار شماست.
با تایید نظریات همه دوستان ما به این نتیجه می رسیم که گفته های رئیس صاحب، ظفری صاحب، بهشتی صاحب و همچنان از خود شما که آمدین زحمت کشیدین و مشکلات جامعه را درک کردین، تشکر از رادیو آزادی که این زحمات می کشه، برنامه ها را با جوانان شریک می سازه، تشکری می کنیم. و خواهش ما از دولت مرکزی افغانستان، از ارگانهای دولتی همی است که کوشش کنن توجه خاص بالای این پدیده شوم داشته باشن. و از دولت مرکزی خواهش دارم که پروژه های بیشتر را یا سرمایه گذاری های بیشتر را بالای عرصه بکنن، چرا که این پدیده شوم جلوش گرفتنی نیست. این یک پدیده است که جامعه را به بربادی، بیچارگی، به قهقرا و به گرداب میکشانه که هر قدر دستفای بزنیم برآمده نمیتونیم. و چیزی است که از با تمام وجود ایره هیچ کس، هیچ انسانی نمیپذیره.